سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دیگه از بحث خانواده موفق رو خدمتتون هستیم. از امام عسکری علیه السلام، مجادله مکن که احترامت از بین می‌رود. ببینید، کلید کار همین ها که این تو موقعیتیه که حق با شماست، اونجا باید مجادله نکنید. چون جایی که باطلی که طب آدمیزاد، لاقل شما خوبایی که شنونده هستید، مجادله نمی کنید جایی که حق با شما نیست. ببینید، خودم چیزی که خیلی دغدغه داره، یعنی یه خانومی، ببینید هر موقع یه وظیفه‌ای داره، الان یه ذره شاید هم زندگی میکنن، آقای متوجه، خانم متوجه میشه شوهرش نماز نمیخونه، یا سهلنگاره، یه وقت میخونه، یه وقت نمیخونه، میگه نماز خوبه به این دلیل، میگه نمام، میگه نماز خوبه به دلیل دوم، عشقم نمیکشه، نماز خوبه به دلیل سوم، نمیخوام. دلیل چهارم بدم دلیل اوله دیگه، حرفا داره تکراری میزنی. اینجا دیگه اصلا نگو، اصلا نگو، اصلا اگه بخوای کلامت اثر بکنه بعدن، اصلا جدل نکن. یه آقایی براش پوشش خانمش مهمه، میگه مثلا اینجا با این لباس مناسب نیست، یا مثلا چنین، میگه نمیخوام، این کار نکنی بهتر ها، نمیخوام. دیگه مجادله نکن، حرف تکراری نزن، این وقت بدتر میکنه اون روزا رو. خیلی از لجبازی ها رو عامل ایجادیش من و شما ایم. طبع آدمیزاد اینطور میشه لجباز باشه، رفتارهای ما تولید لجبازی میکنه، محصولش میشه لجباز. بریم سراغ یک باید دیگه زندگی که مهم هم هست، یه باید مهم زندگی به نام تقافل. تقافل یعنی اون چیزی که میدونی خودتو در موردش به قفلت بزن. من میدونم اینطوری هستا، اصلا دیدم اینطوری بود، ولی اصلا نگار ندیدی، نشنیدی، نفهمیدی، کاملا خودتو به قفلت بزن. آدم نباید هر چیزی رو ببینه بشنوه یا پیگیری کنه، تجسس کنه. مثلا ببین، یه خانومی، مثلا همسر شما داره با خواهرش یواش حرف میزنه، خب اینو دیدی تو مهمونی هر جا، بعد میاد خونه، آقای چی میگفتید با هم؟ شما یواش با هم حرف میزدید چی میگفتید؟ بابا اونجایی که شنیدی داشتم پشت سر شما حرف میزنم، بعد نشیده بگیری، یعنی بقیه شدت شدی دید دارم واقعا پشت سر تو حرف میزنم، اصلا باید خودتو به نشیدن نگیدن بزنی، چه برسه که پیگیری کنی؟ تلفنی با هم حرف میزدید چی میگفتید؟ با هم رفتی تو اتاق چی کار میکردید؟ نه آقا، خودتو به قبلت بزن. اصلا تو تربیت فرزند، شاید این مثالی وقتی که هم براتون زده باشم، داری راه میری، پدره داری راه میره، میره پسر از روبرو داری میاد، تو پیاده رو هم مقابل خودش، یه سیگار هم دستشه، باید یه سیگار دستشه، تا دیر باید سیگار کنه، بسیار خطرناکه اگه بره جلو، این چیه رسته؟ این چیه؟ چیه باید خواهم زدی؟ فکر میکنم من نمیفهمم، این بسیار خطرناکه، کار غلطیه. ببین وقتی که اصولی نیست زندگیمون چه کارا میکنیم، بعد اصلا بچه مردم تو واکنش شدید. من میفهمم که این پسر داره توی سایت های کامپیوتر، یه جا با کامپیوتر نشسته، داره تو بعضی از سایت هایی میره که نباید، فهمیدم، پی بردن یه فیلم هایی میبینه که نباید، اینو متوجه شدم. خود اصلا به ندیدن و نشنیدن میزنم. البته تقافل حتما باید با تدبیر جمع بشه، اینو فهمیدم، خب حالا چیکار بکنم؟ ولی مستقیم نه، خبردارم نیستم. خیلی مهمه. اصلا بعضی هستن که تربیت فرزند مشکل دارن، اونا کسانی هستن که این بچه کوچولو به همه چی نگاه میکنن. ببین اصلا نشسته سر صفره، ببین این بچه داره دستشون که تو ماست میتونی چیزو به چشم نیار، نکن، پاتو جمع کن، ماتو بکش جلو، باشو دست به پات نمال. آخر وقت اصلا بد ندیده بگیری، میبینی داری مثل یه کاری میکنه، نمیدونم، بعد حواسشو پرت کنی، بعد ندیده بگیری، نشنیده بگیری. تقافل نکردن خیلی آثار سو داره. به بعدشو اول بعد ما بعدمون بیاد یه کاری تا
آثار بذاریم آثار مثبت تقفل بگم، از اون بر بگم بهتر. آثار مثبت تقفل، اول اینکه قبح و زشتی کار از بین نمی رود. وقتی بگی این کارو کردی، دیدم 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 دیگه واسه اصلا خوب سیگار میکشم، اشقمه میکشم، اصلا اینجور باید برخورد کنیم که اصلا ما که میدونیم تو دنبال این قضایی نیستی، در این حال میدونیم که هست یه تدبیری این پسر داره آلوده میشه ها، یه فکری باید بردار، یه فکری باید بکن. خب پوزشتی کار از بین نمیدهد. دوم حفظ شخصیت فرده. سوم معمولا طرف یه شرمندگی مثبت براش پیش میاد وقتی شما تقافل میکنید، که این امکان تحول براش زیاد میشه، براش زیاد میشه، یه شرمندگی مثبت، حرمت ها حفظ میشه، آبروها از بین نمیره. به رو نیارید، این پسر تازه میخواد نماز خون بشه، تازه میخواد شروع کنه، این دختر تازه میخواد نماز، میره تو دستشویی به هوای وضو گرفتن، اما وضو نمیگیره، علکی دیگه خیس بکنه میاد بیرون. وضو گرفتی؟ نپرسید. آره. بچه آرنجت خشکه. خودتی این بسیار غلطه. اصلا پیگیری نکنید. بعد این تو اتاق نماز بخونه، در اتاق باز میمونه. گوشه اتاق باز میمونه. خوابیده رو تختش. در یک بعد هم یه دیدون علکی. این از کار بعدش دقیباتش داره. شما چی قبول باشه؟ دیگه دیدن گوشه ای در که خوابیده بود. تا نماز خوندی؟ فکر کردی من ندیدم؟ بسیار خطرناکه. میدونی اگه تکرارم بشه چی میشه؟ اصلا نمیخونم اشقد. یعنی متوجه میشین یک کوتاهی داره در یک کار مثبتی یا در مورد یک کار منفی آلوده شده تقافل میکنه. حالا هر کی میخواد تو زندگیش خوشمزدگی باشه، یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام بنویسه. هر کی گوارایی تو زندگیش میخواد، هر کی اصلا دلش نمیخواد زندگی ناگواری داشته باشه، یه جمله یادداشت بفرمایید از امیرالمومنین علیه السلام. هر کس نسبت به بسیاری از چیزها بی توجهی و چشم پوشی نکند، زندگیش ناگوار میشود. همه چی رو به چشم نیارید. آقا یه چیزایی رو به چشم نیارید دیگه. وارد خونه میشن بعضیا. همه چی رو به چشم. این چرا اینجاست؟ این چرا کج شده؟ این چرا آقا به چشم نیار. اصلا ندید بگید. مثلا تو اون اتاق هست زمینی بچه یه هایی فوش داد. بچه یه فوش داد. اصلا نشینده بگید. نشینده بگید. شدید یا یه حد زجلت. آره تدبیری باید داشته باشیم براش. اما ندید همه حرف شو. بیر تو اتاق چی گفتی؟ نه من شدیدم. چی گفتی؟ این غلطه. تقافل این چیزی که بهش علم داری، خودتو به قفلت میزنی. عدای آدم نفهما، عدای کسانی که ندیدن نشیدن نفهمیدن متوجه نبودند. وقت زمان که این اشرف اخلاقیات کریمه، بالاترین خلق یه فرد بزرگوار همین تقافله. حالا بچی شد چون ناگواری تو زندگیش میاره تقافل، از اون بر شیرینی زندگی رو باعث میشه. تقافل روحیه گذشت رو در انسان تقویت میکنه. حرمت های افزوش و خیلی چیزای شبیه این هست. پس قدم اول برای اینکه تقافل داشته باشم، پیگیری نکنید. اونجا رفتی چی کار کردی؟ با هم یواش حرفی زدی چی میگفتید؟ جستجو پیگیری نکنید. اگرم یه وقتی خودتون به چشمتون اومد با چشمای خودتون دیدید، خودتون به ندیدن و نشیدن بزنید، ولی واسه یه تدبیری بد داشته باشید. اینجا میخواستم تقافل بگم که حالا منتقل بشم دیگه به اون مطلبی که خیلی وقت بیتابش هستید. بله 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 بله، تقافل نسبت به ضعف‌ها، خطاها، عیب‌ها، نقص‌هاشونه. متوجه شی؟ یعنی می‌بینی که دفتر نقاشیشو برداشته بچه، دفتر نقاشی هیچ نوع خود مدرنگی واسه نیست. اینجا خودتو به ندیدن بزن. ولی بعداً حالا بذار اینجا بگم. هر کسی یه ضعفی تو دیگری می‌بینه، می‌خواد موجب رشدش بشه. این سوالی که خیلی از اون پرسیدید این چند جلسه اخیر، من اگر فهمیدم طرفم یه ضعفی داره، یه عیبی داره، یه نقصی داره، بعد بی تفاوت باشم؟ نه. یکی از اون سوالایی که یک کسی تو کاغذ نوشته داره، من میگه جایگاه امر معروف و نهی از منکر پس کجاست؟ بله، منتها کلی برنامه داره. همه ما به خاطر امر معروف های بی سلیقه مونه، نهی از منکر های بی تدبیر مونه که معمولا اثر معکوس داره. ببین هرچی امر معروف بیشتر میکنیم اثر کمتر داره، هرچی نهی از منکر بیشتر میکنیم لجبازی او بس بیشتر شد. اگر کسی ضعفی رو در دیگری دید، عیبی رو دید، میخواد رشد دیگری، تحول دیگری رو باعث بشه، چند تا نکته کلی من عرض میکنم، بعد حواسمون خیلی جمع باشه. اول عامل بودن قوی تر. ببینید نه عامل بودن و عامل بودن قوی تر. ببینید اگر یه پدر مادری دوست دارن بچه هاشون مسواک بزنن، اگر به اون میگن هر شب مسواک بزن، خودش باید جلوی چشم بچه ها صبح و ظهر و شب سه بار مسواک بزنه. اندازه اونا نباید باشی. یعنی مثلا او هر شب مسواک بزنه، من بابا هم هر شب مسواک بزنم. نه، او باید در من شدت ببیند. اگر به اون بگم منظم باش، باید نبینه. خب این بچه دیده که مادره این ظرف رو ول میکنه برای فردا صبح، چاله نرگس داره، خستم هستم. میبینه این ظرف رو ول کرد برای فردا صبح بشوره، او که اینو دید قطعا بچه ها همیشه یه پای بدترند، یه پای ضعیفترند. من نه تنها باید خودم بسیار منظم باشم که خیلی منظم باشم، قوی تر از او. اگر به بچه بگم نماز بخون، باید خودم اول وقت بخونم، نه که فقط بخونم، من فقط نماز بخونم، اونم میگم نماز بخون. بچه همیشه سوستر از ما هم. وقتی خودم پنج بعد از نماز ظهر بخونم، بگم فعلا کار دارم، برنامه دارم، اینا، او اصلا ظهرش هم نمیخواند دیگه، حال حسش نیست. بچه اول در من شدت ببینه، ببینه که من کارم رو ول کردم، کتاب هم ول کردم، کلاس هم ول کردم، کلام هم ول کردم، هر کار کاری مشغوله ول کرد، دیگه الان وقت نمازه. این امیدواری هست که بچه نماز خون بشه. عامل بودن قوی تر. اگر میخواد که بچه مثلا در پوشش این دختر بهتر، باید قوی تر باشم، نه که خودم به حد اقل بسنده کنم. من نه به حد اقل بسنده کنم، من باید کارو جدیتر و سختتر بگیرم برای خودم که او امیدی باشه یه مقدار اصول رعایت کنه، به حد اقلی لاقل بسنده کنه. عامل بودن قوی تر خیلی مهمه تو هر کاری. دومین چیزی که در رشد دیگران بسیار مهمه، صبر و حوصله است. بله، بله، چرا چرا میفهمم که این مثال ها همش در مورد بزرگا به کوچیکا بود. آیا بزرگا به همدیگه هم نمیفهمیم؟ چرا تو دادن بزرگ من میتونه، من به عنوان یه آقایی میخوام به خانمم بگم نماز بخون، به نماز صبح اعتنا بیشتر بکن. چرا آخه حواست چه قضا میشه؟ من خودم باید نماز صبح اول وقت بخونم، نه اینکه خودم بگم چه قضا میشه چیش، پس 5 دقیقه بشیش بیدارم کن. نه دیگه، واسه احتمال هست که واسه نخونه. پس بزرگا هم همینطوره. اگر میخوام سلام مؤثر باشه، اینقدر از یه مهمه، همون قصه خرما که دیگه بلدی دیگه، پیامبر فرمودن که اصلا من امروز نمیگم خرما نخور، چون امروز خودم خرما خوردم، چجوری میگم خرما نخور؟ و این میره چیه، یه اثر آسمونی داره ها، نه که او نبینه. ببینید من اگر یه خطایی خودم میکنم، شما خبر نداری، بعد بهشون میگم این خطا رو نکن، باید خبر نداری نه که من این خطا رو تو خودم میکنم، اما خدا اثر رو از کلامم میگیره، اثر خدا رو به کلام انسان بده. یعنی من به اندازه‌ای که خودم عامل به این حرفا باشم، اثرشی رو شما، هرچی عمل کردن خودم به همین حرفی که دارم الان میگم کمتر باشه، اثر و نفوذ کلامم رو شما هم کمتر میشه. دوم صبر و حوصله است. عرض کردم امکان نداره در رشد دیگری موفق باشی مگر صبور باشی. حالا ببینید علتش چیه. ما یه وابستگی به نتیجه داریم، یه تعهد به نتیجه داریم. آدمایی که وابسته به نتیجه اند، یه بار یه کاری رو انجام میدن، اگر نتیجه نگرفتن فوقش دوباره انجام میدن، نتیجه نگرفتن دوباره انجام میدن، بعد دیگه چند بار که انجام بدن نشن عصبانی میشن، کلافه میشن. افرادی که وابسته به نتیجه اند میخوان زود نتیجه بگیرند، واسه همین میخواد الان که بحث کرد به نتیجه برسه. ببین بیا یک بار با هم دیگه صحبت کنیم، مشروب خوردنش غلطه برات. حالا شروع میکنه بحث کردن، یه بار میگه، دو بار میگه، سه بار میگه، بعد اثر که نداره تلافه میشه. اما آدم متعهد به نتیجه یه بار انجام میده، اگر نتیجه نگرفت توی فضای دیگه، توی امکان دیگه دوباره انجام میده، اگر نتیجه نگرفت باز توی فضای دیگه، توی امکان دیگه دوباره انجام میده، نتیجه نگرفت توی فضای دیگه، توی امکان دیگه دوباره انجام میده، انجام دوباره دوباره دوباره، و اصلا این اصلا مایوس نمیشه، افسرده نمیشه. این متعهد به نتیجه است، نه وابسته به نتیجه. من باید عهد دارم این نتیجه دنبال کنم. آدم وابسته به نتیجه زود خسته میشه، مایوس میشه، افسرده میشه، کلافه میشه، عصبی میشه. متعهد به نتیجه نه. تو عالم اختراعات و اکتشافات میگن ادیسون یه شخصی بوده که متعهد به نتیجه بوده. هزار بار آزمایش کرد، برق برسه نرسید، هزارمین بار رسید. پس گفتن تو 999 بار شکست خوردی. گفت من 999 دور فهمیدم که به این 999 دور نمیشه به برق رسید و به عالم فهموندم. آدم متعهد به نتیجه اینقدر حوصله نداره. با قائل به نتیجه زودیم. گاهی اوقات من میخوام این پسر نماز بخونه، باید 6 سال روش کار کنم. گاهی اوقات میخوام این دختر یه مقدار پوشش بهتر بشه، باید 4 سال روش کار کنم. گاهی لازمه 8 ماه رو این کار کنم. مطمئن ما نه. میگه ببین ما دو تا آدم عاقل بالغیم دیگه، منطقی دارم حد میزنم، این کار غلط است. عجله داریم، میخوام همین الان نتیجه بگیریم. خود ذات حرفمون منطقیه، فشار حرفمون هم بالا میره. خیلی مهمه صبر و حوصله. این چی؟ قائل به زمان باش. یعنی این کار زمان میبرد، وقت میخواد. اصلا کشاورزی هم اینطوره. آدم صبور نباشه به کشاورزی نمیتونه بکنه. او باید درخت گردو چند سال بعد گردو میده؟ 70؟ من که بیشتر شنیده بودم. حالا گردو ها فرق کرده، الان گردو ها مختلفه. عرض خدمتتون که ببین مثلا حالا همه 7 سال 10 سالی که شما میفرمایید، بعد 7 سال 10 سال آب بده تازه گردو بده. اما اگر صبور نباشه دوبار آب میده نتیجه نده، یک زدنی زیر نحال گردو میزنه از لیخ میکرده شده. این غلطه. که یک بود تو در واسی مردمیم. خب الان میبینم که اصلا این رفتار غلط داره. من هیچ میگم اوه مردم چی میگن خانم هم ببینن زشته، واسه همین هیچ فشار بیشتر رو میارم. نباسه زبار، حوصله، قائل به زمان، عیبی نداره. یک کمی تحمل کن، ولی یواش یواش. حالا صبر و حوصله و تحمل هم باز همینجا میذاریمش دیگه، ولی کار رو درست انجام بده. عیبی نداره. مثلا فرسون که بگیم، من مثاله مختلفی میدونم تا منتقل بشید به زندگیاتون. ببینید من بچه‌ای دارم مثلا فرسون خیلی پرشر و شوره، هیجان زیاده، از دیوار میره بالا، هر گوش نمی کنه. خب اینجوریه بچه‌م. بعد میخوام بیارم بچه‌م تو مؤسسه، میگم اوه الان شما میبینیدش، ببینید این بچه‌ای که اینجوری اینجوری میکنه همه رو. بعد میگه اینو تربیت کرده، این تربیت اونایی بچه‌شه. چون تو خجالت شما هستم واسه همین بیشتر رو فشار میارم. قبل از اینکه بیارم اینجا 60 جور آیین‌نامه براش میخونم. مؤدب باشی، پاهاتو جلوتر من یاد نزنی جیگه دبازت آینامه. بعد میرم بگیم جا همیتا شد دیگر بشین نکن جیگه سن تو اتاق یه جیوه شکنو بزرگ میگن از این که چون تو رو درواسی این اصلا که شما چی میگید، شما چی در مورد من فکر میکنید، ما به هر چی فکر کنید. این دفعه داره پسر من، راهشم تحمل دختر من، راهشم تحمل حلم بردباری و حسرت و زمان قائل شدم. من میخوام یه برنامه یک ساله دارم این در این حالت بچه من کم رنگ بشه، اصلاح بشه. سومین نکته، پرهیز جدی از امر و نهی و جدل. اگر ببینیم یه کسی یه ضعفی داره، امر و نهی نمی کنیم. نماز بخون، منظم باش، مسواک بزن، مؤدب باش، تیغ نزن، موهاتو بکن تو. اینه خطرناک، اینه خطرناک. پرهیز جدی از امر و نهی و جدل. اون کسی که پرسیده بود که لجبازی چجوری ایجاد میشه، تو بحثه قبلی هم گفتیم وقتی که محصول کارخونه امر و نهیه. حالا اگر یک کسی یه بچه لجباز داره، من تو داره گوش کنه، هر کی کودکی داره که لجبازه، یه مدت امر و نهیش نکن، تغافل تحمل، تغافل تحمل. یعنی میبینی داره یه خطایی میکنه، اگر خطا خیلی بزرگه ممکنه به خودش آسیب برسونه، مثلا چاقو دستشه داره یه جور چیز میکنه، هر لحظه ممکنه به تو چشش در رو دیگه. نه اینجاها اصلا چاقو رو بده من بذار زمین، اتفاقا او بیشتر لجبازی میکنه، میگیره میدوه، اصلا خطرش بیشتر شده. الان اصلا ممکنه بخوره زمین که دیگه کامل میرسه دلش اصلا دیگه میمیره، اصلا چشش چیه دیگه. پس اینجور موقع باید حواسش رو پرت کنه، اگه موضوع دیگه حرف بزنه یواش یواش از دستش بگیری. هر جوری میشه به بچه تا 7 سالگی امر و نهی کمتر بکنی، این بچه سلامت روانش برای اینکه لجباز نباشه بیشتر میشه. بچه هایی که تا 7 سالگی امر و نهی زیاد میشن، این بچه ها همچین خیلی میزون نیستن دیگه، خلاصه بعدا میذاره بالای جاهای دیگه. امر و نهی مستقیم گفتن، تذکر مستقیم ممنوع، به حقیقت تذکر مستقیم ممنوع، این کار غلطه، ممنوع. تذکری که میدیم غیر مستقیم باشه. غیر مستقیم شکلای مختلف داره. شکلای مختلفش چجوریه؟ مثلا گاهی اوقات یک کتابی میذاریم دم دستش، یه سیدی که حرفای خوبیه، یه نواری، کاسدی، چیزی میذاریم تو ماشینش که این آقایی یه وقتی هم حسن سرفته اینو بذاره گوش کنه. حتی ببین چرا ما این کارا رو نمی کنیم؟ بخاطر اینکه میخواد زود نتیجه بگیریم، میخواد تا 20 روز دیگه کار اصلاح بشه، نه همین الان کار اصلاح بشه. بس زمان بدی، زمان بدی، الان هیچ بحث باش نمی کنی، جدل باش نمی کنی. من فهمیدم که الان این موسیقی های یه جوری گوش میکنه، درست نیست، خدا هم نمی پسنده. خیلی خوب، قائل به زمان، قائل به زمان، تحمل میکنم، روی خودم نمیارم، تدبیر دارم. تدبیر غیر مستقیمه، یه کتابی، یه کلاسی، یه نواری در این راستا، حرفی زده یه کسی. همیشه از نفر سوم کمک بگیرید. ببینید من اول یه پرانتزی باز کنم، مثل تو دوران عقد یادم افتاد که نگفتم، تو بحث ازدواج یه وقتی با هم داشتیم، تو دوران عقد یه کاری که خیلی مهمه و این کار حتما بکنید، دختر پسری که الان تو عقد هستید، یه حکم برای خودتون در نظر بگیرید. ببینید ما طرفمون و خودمون انشاءالله هر دو حق پذیریم، اما یه وقتی از شما میگم الف حقش، اون میگه به حقش، اختلاف نظر داریم، هر دو هم میگیم آقا این حقه که من میگم. بعد یه حکمی باشه، یه نفر سومی که هر دو قبولش داریم، یعنی هر دو اول بگیم که کدومه، ممکنه اون یه نفر معرفی کنه بگه این من قبولش ندارم، پس این حکم خوبی نیست، من میگم این، اون قبول نداره. اینقدر آدم های مختلف رو کنید تا یکی باشه که هر دو حدودا قبولش داری. اون وقتی که اگر تو زندگی یه جایی به اختلاف نظر رسیدید که چی درسته چی حق، حق با کیه، به حکم رجوع کنید. دیگه هرچی بگم رو چشممون رو سرمون دیگه. این انتخاب حکم بسیار بسیار مهمه در زندگی. حالا یه نفر سوم همیشه کمک بگه. تو خانواده یه اصلی هست به این معنا که شنوایی افراد خونه نسبت به هم کمه. مثلا اگه من به داداشم الان بگم فلان کارو بکن، قبول نمیکنه. اما شاید شما بگید قبول کنه. شما یه حرف خوبی رو به خواهرتون بزنید، به همسرتون بزنید، قبول نمیکنه از شما. اما به من بگید من قبول میکنم. شنوایی ما نسبت به اعضای خانواده‌مون کمه. واسه همین چرا اینجوری شده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا بگم مادره یه حرفی رو بچه‌ش بزنه قبول نمیکنه، اما همون حرف رفیقش بزنه قبول میکنه؟ چه خرابکاری کردیم ما؟ خرد کارامون چی؟ حالا این شیشو بگم تا من پنج بار تنش توضیح دارم حساب باشه. شش، پرهیز از بی احترامی، بی انصافی و چیزای شبیه این. یعنی من اینو مسخره کردم قبل از این، مسخرهش کردم، بهش توهین کردم، فوش دادم، اینا اعتبار از من برده. وقتی من اعتبار ندارم، خب دیگه چیزی از من حد بپذیره؟ پس اینجاست که ایبی نداره. حالا ما خرابکاری کردیم نکردیم، اعتبارم از بین رفته، حرفم دیگه تاثیر نداره. یه نفر سومی از بیرون زمینه ای فراهم بکنید که یک کس دیگه ای که اینقدر همسرتون قبولش داره او باهاش صحبت کنه. زمینه ای فراهم کنید یک کسی که اینقدر پسرتون قبولش داره او باهاش صحبت کنه، نه خودتون. اون وقت غیر مستقیم گاهی میشه مطالعه، مثلا یه کتابی رو باز کنید بخونید، کلا مطالعه جمعی قرارش تو خونه داشته باشیم دیگه، تو بحث خانواده گفتیم این کتابی رو باز کنیم همجور بخونیم، مثلا در آثار تحمل میشه بخونیم با هم دیگه غیر مستقیم، حتی تذکر غیر مستقیم تر باشه، بیشتر قائل به زمان باشیم، امید به نتیجه بیشتره. نکته هفت محبته، بسیار بستر فراهم میکنه. چیکار کنم؟ احسان بی توقع. محبت محبت محبت، چپ و راستش کن، همه جور محبت کن بدون هیچ توقعی. یعنی من دلم میخواد که همسرم به نمازش بیشتر اعتنا کنه، خب راه حلش اینه که بهش محبت زیاد بکنی، اظهار کنی، جاهایی که میتونی دستشو بگیری، خدمتی کنی، کاری کنی، نوازشش کنی. خود وقتی مریض میشه، از اونجا که خانم‌ها به درک و توجه بسیار نیاز دارن، خیلی براشون مهمه که دو بیماری همسر چه برخورد داره. این خیلی قضیه براشون حیاتیه. حالا که من سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، الان میگرن دارم، سردردم اوج کرده، این چجوری برخورد میکنه؟ بحث نوازش، ملاطفت، محبت، ملاینت به نرمی سخن گفتن. بابا به موسی میگه برو فرعون حرف بزن، میگه نرم سخن بگو. با همسر شما که فرعون نیست که، میگه از فرعون بدتر، ادعای خدایی کرد، من خدام. تو میری با فرعون حرف بزنی، یواش ملایم حرف بزن. عامل بودن قوی تر، صبر و حوصله، پرهیز جدی از امر و نهی و جدل، تذکر مستقیم ممنوع، غیر مستقیم، پرهیز از بی احترامی بی انصافی، محبت. و من هشت، بستر زمانی و مکانی مناسب. حالا همون تذکر غیر مستقیم تو چه بستری میخواد بیان بشه؟ تو چه بستری؟ ببینید تو تربیت فرزند میگن که اون وقتی که میدونی الان اگه به بچت بگی این کارو بکن نمیکنه، اصلا نگو این کارو، چون یاد میگیره مخالفت رو. ببینید مثلا الان خسته است، بچه هم معمولا حالات از اون تر خسته نمیدونم، الان خیلی خیلی خسته است، از راه رسیده اینطوری. حالا الان میدونی اگه بهش بگی که لباس رو درار، الان انجام نمیده، میگه نه آقا الان حسن ندم، جمع میارم در میارم، حالا بیشتر نمیدقه. پس نگید شما که اون یاد نگیره مخالفت و تمرد و سرکشی رو نگفتن به شما رو. الان که داره این سریال محبوبش رو میبینه، همون جوگه نماز خوندی؟ پس نماز میخون، فضا نشا، فضا شد، پاشو. این غلطه. اگر میخواستیم در مورد نماز حرف بزنیم، عیدی نداره، میدونم الان داره نمازش قضا میشه، خیلی خوب. یه کوچولو غیر مستقیم، مثلا یه وقتی نمازمون قضا نشه ها، خیلی ملایم و اینا، اما با این حال بی‌اعتنایی داره میکنه، سریال رو داره میبینه. آره میدونم ممکنه نمازش قضا بشه، تحمل کن، هیچی نگو، فردا غیر مستقیم یه کتابی باز کن، یه طرحی بریز که حالا که میدونیم اون موقع سریال داره این پاره میشه، داره کارتون نگاه میکنه، پاتونون بخر، پاتونون بخر، خب نمیگه نمیخوام. از الان نگن، کجا میگن، چی میگن، جلوی جمع نگو بهش، در حضور دیگران بهش نگو، این زمان و این مکان جای این حرف نیست. میدونم ضعف داره، تو هم از سر دلسوزی ناراحتی که همسرت همچین ضعفی داره، منم میدونم، اما جاش نیست، اثر نداره این کلام، بلکه بردش تو لجبازی، تو بستر زمانی و مکانیه مناسبی. و حالا چون حرف زیاده تو این قضیه، یکی که بالای همه این هاست، نه می نویسم ولی این بالا بالا ها می نویسم، این که از خدا جدی کمک بخواییم، کار دست خدا هست، اینا عقل و تدبیرهای ماست، طرح و برنامه های ماست، ولی اصل مطلبی که خدا باید دستگیری کنه. پس به جایی که با این بحث کنی، جدل کنی، بگو مگو کنی، بیشتر آویزون خدا بشی. ببین مثلا من میخوام با این آدم نیم ساعت بحث کنم، همین نیم ساعت برم حرم امام رضا علیه السلام بشینم، بگم آقا خودت همین نیم ساعتی که بخوای با بحث کنی دعواتون بشه، درگیری بشه، همون بگو شما باید کمک کنید، این ضعف رو اصلاح بشه، این کار رو اصلاح بشه. وقت بخوایم جدی هم بخوایم، انشاءالله خدا کمک میکنه. حالا گیریم که گیریم همه این کارا رو کردید، خیلی هم دقیق متوجه نگم این کارو کردم و عمدتا نتیجه میده. حالا این کارو کردی 4 ماه گذشته هنوز نتیجه نگرفتی. ایبی نداری دیگه، تحمل مال اینجا. شما امتحانش رو دید، وظیفه خودتون خوب انجام دادید. شما نزد خدا سربلندی، در پیشگاه خدا عزیزی. هر کی داره امتحان خودش رو میده. پس دیگه هیچی دیگه. ناراحت نباشید، ما ناراحتون بیشتر به خاطر دیگرانه. یعنی گاهی اوقات مردم از اینکه همسرشون تنبله ناراحت نیستن، از اینکه خانواده‌اش میگن چه زن تنبلی داره ناراحته، از اینکه شوهرش یه ضعفی داره ناراحت نیستن، از اینکه خانواده چه نظری دارن در مورد این ناراحتن. شخص یه نکته ای که هست اینه که ما معمولا وقتی تو زندگی مشکلی داریم سراغ یک مشاور میریم. وقتی چیزی به ذهن خودمون خطور نمیکنه، این مشکل تو خونه ما هست، تو خانواده ما هست، راهکارش چیه، چیکار کنیم این مشکل حل بشه، سراغ مشاور میریم. اصل این کار که مشورت میگیریم و استفاده از عقل عقلا میکنیم بسیار کار پسندیده‌ایه. منتها انتخاب مشاور از انتخاب همسر سخت‌تره. چقدر انتخاب همسر باید تحقیق کنی، پرسجو کنی، بررسی کنی، از خدا کمک بگیری، چقدر مهمه. از انتخاب همسر بسیار مهمتر انتخاب مشاوره. مثلا این کار غلطی که ماها میکنیم، مثلا یه خانمی مسئلهشو با دوستش در میون میذاره، با همسایه در میون میذاره، با خواهرش در میون میذاره، یه آقایی همینطور به از او راهکار میخواد، اینا به وقتی از سر گرسوزی حرفی میزنن اما از سر ناآگاهی و جهل خرابکاری میکنن. اگر حالا به من سوی زن دارن، گاهی دختر پسرهای جوان شکایت میکنن، آقا این مادر من، بابای من همش گیر میده، کجا بودی؟ با کی بودی؟ چه دیر اومدی؟ کجا باید بری؟ آقا چی کار کنم؟ با کی تلفن حرف میزنی؟ چه یواز هم بری؟ گاهی آقا زن و شوهر به همین گمان بده دارن، یعنی آقای هی این گمان بده داره به خانمش یا برعکس. چی کار کنیم؟ سوء ظن طرف مقابلمون نسبت به ما اصلاح بشود. 4 تا. 1 گزارش دهی. آقا و دو، یک و دو با همه بذار جورم بگم، 2 پرهیز جدی از پنهانکاری. بذار جبار حرف بزن، حرف. آقا هیچی نمیگه، داری از خونه بیرون این جبور مثلا من رفتم پق در رو میبینه، پس چه سر بعد میاد سلام، نمیگه کجا بود، از اینکه کجا بودی؟ کجا بودم؟ بیرون. نمیگه کجا بود، نمیگه کی میاد، کی میاد، کی میره، هیچی نمیگه. بعد دیگه چرا بشن گیر میدن، سوی زن دارن، گیر کار خودتی، نه بابات، نه مادرت، خود خودتی. حرف بزن بزن جبار. آقای محترم شما امروز دیر اومدی خونه، هم دیگه 5 میامدی، امروز 9 اومدی خونه، بگو کجا بودی؟ 9 میاد کجا بودی؟ کجا بودم؟ تو بلدن دختیام حرف بزن، بگو ایتوری شد و ایتوری شد، ایتوری شد، توضیح بدید، گزارش بده جوون محترم، گزارش بده، بگو بابا جان من ساعت 11 میخوام برم خونه دوستم، که این آدرسشه، که این تلفنشه، اگر شما منو ببرید که چه بهتر، 11 میرم یکم برمیگردم. خب تا رسیدی زنگ بزن، سلام بابا شمارم افتاد؟ شمارم ها خب بخواستم بگه من همین شمارم از کارم داشتی نه همینجا. بعد گفتی یه شیام 10 دقیقه بیش بیا، همیشه زودتر از موقعی که گفتی. نمیگی کجا میخوای بری، گاهی اوقات هم میگی یک میام 2 میای، بعد گفتی یه شیام 10 دقیقه بیش بیا، همیشه زودتر از موقعی که گفتی. نمیگی کجا میخوای بری، گاهی اوقات هم میگی یک میام 2 میای، بعد این شدن گمان بد دارن. تو رو با موبایل یواش هم دیگه با کی بودی؟ هیچ نمید تو حرف بزن، تو صحبت کن. پیامبر عزیز اون حجت خدا، پیامبر عزیز اون دارن با همسرشون میرن، یکی از بقیل یکی رد شدن، به خانمشون گفتن شما وایسی، آقا این خانومم ها یه فکر ناجور نکنی، راسته دیگه آدم با خودش بزنیم که به حج بخود فکر کنه جهنم، یعنی من مسئولم در موردی که مردم در مورد من چجوری قضاوت میکنم، خب اعضای خانوادم توضیح بده برای پدرش. حالا متا شیطان چجوریه؟ شیطان شغلش رو براتون قبلا گفتم، شغلش اینه کار خوب رو در نظر انسان سخت و زشت جلوه میده، کار بد و زیبا و آسون جلوه میده. واسه همین وقتی میخواد این جوان گزارش دهی کنه به پدر مادرش، میگه من بچم بچه ننم نجه، میخوام 18 سالمه گواهی نامم دارم. من چقدر این قرآن زیباست، چقدر این قرآن زیباست. شما نگاه کنید یه جایی هست داداشای یوسف، اون آخرای داستان میخوان برن به دربار یوسف، به دربار مصر گندم بگیرن. حالا نمیدونم خزانه دار مصر شده یوسف، میخوان برن اونجا. سنی که برای یوسف اون زمان ما در نظر بگیریم، حالا 9 سالگی 10 سالگی انداختنش تو چاه، بگیم 2-7 سالم گذشته 14 سال، نه اصلا بگیم 30 سالشه. خب یوسف اینجا 30 سال است که تو مصره، 10 سالش بزرگتر داشت. اگر بگیم همه اختلاف سنی ها 2 سال بوده، یعنی پس قدرش یکی جلوتر از خودش میشه 32 سال، اون 34 سال، همینجا بریم 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، یعنی برادر بزرگ بزرگه 50 سالشه. خب میان این 10 تا داداش از اون 50 ساله تا 32 ساله میان میگن بابا اجازه میدی ما بریم پیش خزانه دار مصر گندم بیاریم؟ اجازه؟ داره قرآن یاد میده اجازه گرفتن از پدر ادب، احترام، حرمت گذاشتن به سن و سال نیست. شما اجازه میفرمایید من میخوام این کارو کنم، ولی تو دی بعید دستمه شما من میگم کجا میام چه تو دوست کنید مسخره ها. این خودتو برو اصلاح کن، این خودتو اتاق قفل کردی داری با تلفن یه ساعت حرف میزنی. خب بعد بگی چرا به من بد فکر میکنند؟ روشنه؟ گزارش بده خانم محترم کجا رفتی چیکار کردی؟ آقای محترم برای هم حرف بزنید. سه، اگر کسی بهتون سوء زن داره، تغییر در معاشرت ها اگر لازمه، اگر میخواد به من سوی زن نداشته باشم با افراد آلوده راه نرم، با کسانی که در معرض اتهامند در معرض سوی زنند راه نرم، برم گمان بد ندارم تمام شدرم. دوستام رو عوض کنیم، اگر یه صفات مثبتی در این دوست هست خب بگردیم این صفات مثبت در یکی دیگه هم هست، این آلوده دیگه هم نداره. زمین که قبول داریم انسان به کیش دوستان خود میرود و این معاشرت رو آدم اثر میذاره، پس معاشرت ها رو عوض کنم. و حرف چهارم، تجدید نظر در وضعیت ظاهری، وضعیت ظاهری رو عوض کنم. آخه بابا تو که اهل خدایی نماز میخونی یه مدل ریشی گذاشته که شیطان پرستا از این جور ریش ها میذارن، مثلا اینجا یه نقطه ریش داره، مثلا اینجا این یه گروه شیطان پرست هستن در قبیله زندگی میکنن اینجوری هم. خب چرا اینجوری؟ اگر من آدم خوبی هم بزنید یه شکل ظاهری هست، کسانی دارن که خیلی با خدا نیستن، این شکل ظاهری، شما که باطن دنگت خوبه، شما که اینقدر از درون پاکی خوبی، چرا باید ظاهر کسانی داشته باشید که در معرض این هم که آلودن؟ چرا من قیافه باید اون شکلی باشه؟ یه وضعیت ظاهری رو به تغییری بکنه دیگه که سوء زن ایجاد نکنه. اینا برای کسانی که نسبت بهشون سوء زن دارند. اما اگر به حقیقت نه سوء زن فهمیدیم، یه خانومی فهمید شوهرش با یکی ارتباط دارد، چی کار کنه؟ دیگه سوء زن نیست، یقین کرد که بابا ای آقا با یه خانم دیگه ای ارتباط داره، حالا ارتباط نامشروعه، نمیدونم صیغه کرده، نمیدونم عقد کرده، اصلا دائم یه جا دیگه خونه واسش گرفته. اگه فهمیدیم حتمی هست این قضیه، چه کنیم؟ خانمی اومده قصه زندگیشو گفته، گفتم خانم محترم این رفتارت اصلاح کن، این رفتارت تغییر بده، هر چی گفتم گوش نکرده. بعد همچنین که به بلای مبتلا شده، حالا چه کنم چیکار کنم؟ خصوصا دو صفت محبت و احترام اگر باشه بسیار اجتناب میشه. زود نکید خود آقای آلوده است، نه خانوادگی و هوس بازن. این عموش هم دو تا زن گرفته بود، این اصلا کلا مدلش اینطوریه که 4 تا میگیرن. نه، خیلی وقت کوتاهی منه. حالا ببین چیکار کنم؟ حالا اینجوری شده، من کوتاهی کردم، محبت نکردم، احترام نذاشتم، این از خونه گریزان بود و رفته جذب کس دیگه ای شده. کاری که بهتون میگم بسیار سخت، خانمای محترم میدونم سخته، ولی خب اینه دیگه، آمپول تیزه، ولی وقتی درمان اینه میگه آقا بزن، شربت تلخه، ولی اگه راهکار این باشه تحمل میکنم میخورمش. کاری که میخوام بهتون عرض کنم بسیار بسیار سخته، اما تنها راهکار موجود همین است. از وقتی میفهمید با کس دیگه قطعا و حتما ارتباط داره، محبت ویژه، احترام ویژه. خیلی سخت ها، من بدونم یه ساعتی پیش یکی دیگه بود، بوی عطر اونم یاد هنوز قدیان سراغ عشق من عمرن. معمولا خانما بدترین کار ممکن رو میکنند، معمولا خانما تو این وضعیت وقتی میفهمن با دیگری کسی ارتباط داره بدترین کار ممکن رو میکنند. بدترین کار ممکنشون چیه؟ دقیق بفهمید، مثلا این آقای، خب این هم همسر خودش، این هم همسر جدیده، خب خب شما ببینید، شما خانمای محترم خودتون به این آقای بذارید، از وقتی این خانم خودش همسر اول وقتی فهمیده که ای با یکی دیگه ارتباط داره، با منشیش همزه که بلاخره اینا کی، از اونجا اخ میکنه، قهر میکنه، نق میزنه، ناله میکنه، فوش میده، ایشالله بمیری بر نگردی، خاک بر سر ظالمت کنم، چقدر آدم باید بی معرفت و بی وجدان باشه، این همه 30 سال به پات مردم بعد فرفتی ای بی چشم رو. خب حالا این برخورد کنه باز شد، فردا میره پیش او، پیش تازه وارده، سلام عشق من، قشنگم، کجا بودی محبوب دلم، فدات شم الهی، عزیز من. شما جای این آقا باشید به سمت کی بیشتر متمایل میشید؟ دقیقا من ایش که سراغ اولی نمیره شروع کنم، دقیقا کاری میکنن که نباید بکنن. بابا اون تازه وارده که پاشو تو زندگی شما گذاشته، این همون شرایطی که داره محبت ویژه میکنه، شما دارید عقد میکنید، قرض میکنید، این شرایط رو مهیا میکنه برای که او به دلش بیشتر بیاد، او محبوبیتش بیشتر بشه، گرایشش به او بیشتر بشه، جذب جاذبه های او بیشتر بشه. اتفاقا اگر فهمیدید با سینه با کسی دیگه هست خیلی سخته، میدونم اصلا من کار آقا رو توجیه نمی کنم، بیجا کرده چنین کرده، اشتباه نکنه الان نگم آقایون باری کلا، نه، این که نهایت ناسپاسیه، این که کسی یه عمری به پای من تو سختی آسونی بالا و پایین، بعد من حالا یکی مثلا جوونتره، قشنگتره، سرحاستره، نمیدونم چی چی چی، اصلا تحمل مانه همینه دیگه. آقا تو خانمش بیمار میشه، بیمار شدی، خب نمیتونی پاسخگوی من باشی. آقا بیجه این قدرم بند تحمل مال همینه، او یه عمر به پاد نشست، سخت بود، شرایط مالی بود، گرفتاری هایی بود، بود بچه ها رو یه تنه گای کشید، این همه محبت کرده، اصلا مصداق کامل ناسپاسی همینه که نعمتی رو به انسان بدند و انسان ناسپاسی کنه، او وقت این آدم خیر از اونم نمیبینه. نه بعد هسته عبه آمبولانس دراره، یعنی بو 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 نه دیگه، الان خیلی عده آمبولانس در میارن خیلی هفش بازی های خودشون چیگه مریض بیشه داریم. یه وقتی یه شرایط خاصی هست که حتی خود خانوم هم راضی هست، یه بیماری سختی یه جوری، اصلا خودش میگه بیا با کس دیگه یه ازدواج و اینها، مگه ساره پیشنهاد حاضر نده به ابراهیم؟ گاهی اوقات ساره اینجوری هست، اصلش باید باشه ولی شرایطی ویژه داره. بگذاریم، خیلی سخته، خیلی سخته، اما باید اینجا محبت ها رو ویژه کنه، احترام ها رو ویژه کنه و این رفتار آرام آرام این میگه چه کاریه. بعد میترسن میگن که پرو نمیشه به اونجا رو که عشق من میگه بگه عزیز دلم بگه چه باحال. نه اینطور نمیشه، این خلاف اون چیزی که شما فکر میکنید، اینطور نمیشه. اگر محبت ها ویژه بشه، احترام ها ویژه بشه، اون وقتی که کار برعکس میشه و آرام آرام به این نتیجه میرسه که خب چرا منی که با این یه عمری این که به گردن من بیشتر حق، بچه های من دارن آشفته میشن، پریشان میشن، چه 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 چه، دیگه خودش آرام آرام نمیگم قطعا نتیجه میده ها، عرض میکنم ممکنه یه مردی اصلا حوض بود، یه مردی ممکنه اصلا مدلش اینجوریه، ولی در شرط طبیعی نیست و این محبت و احترام ویژه انشالله که نتیجه میده. یعنی اگه 1% هم احتمال نتیجه باشه توی اینجاست. نشده، من که ندیدم مثلا کسی با اخم و قهر و ناراحتی بعد اینو ولش کنه. یه خانه بود اومده بود کلاس میگفتش که ما یه دختری آورده بودیم تو خونه کمک خونه کنه، کار خونه انجام بده. دفت دخترها گفته مثلا دوبهی داره زندگی میکنه. میگه امتحان خواستی بیا یه اتاقی بهت میدی. اگر نه که خلاصه تو اونجا باش، نه فقط هم میفرستم. اومده با من مشاوره میکرد چیکار کنم، گفت حتما بردو بی گفت با هم جوغا زندگی کن باشه، سخت بهت میگذره آره، ولی برو اونجا شروع کن محبتی بیشه. خیلی برای خانم سخته آقا یون، شما داری جیب میشنوید، ولی برای خانم خیلی سخته. ولی چیکار کنیم که راهکار همینه. گاهی اوقات میگن پاتو باید قطع کنی، اصلا که بدون پاش قطع بشه، ولی پزشکا همچین نظری دادن، میگه قطعش کن. اگه سلامت من، بهبود حال و اوضاع من به این وابسته است، قطع کن.